من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وأمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. صلى الله على سيدنا أحمد وحبيبنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: ربنا إننا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. برای سلامتی حضرت ولی عصر ارواح العالمین له الفدا صلوات ختم کنید. پیرو بحث و عرض روزهای گذشته و بالاخص دیروز، خلاصه مطلب و عرض ما این شد، چون احتیاج است که این مطلب یک قدری بازتر و مبسوطتر مورد بحث قرار بگیره. ما اعتقادمون از نظر قرآن مجید و روایات اهل بیت علیهم صلوات الله اینه که هیچ عملی در این عالم بدون اذن و اراده خداوند انجام نخواهد گرفت، و ما که معتقد هستیم به ولایت کلیه الهیه، نظرمون اینه که تمام قدرت ها، تمام نیروها در کف با کفایت خداوند متعال است، و اگر کسی قدرتی دارد مثل انبیا یا مثل ائمه اطهار علیهم صلوات الله، قدرت اونها در طول قدرت خداست، یعنی اون قدرت را خدا به اونها داده است. اگر پیغمبر مرد زنده می کنند با اذن خداست، اگر علی ابن ابی طالب مرد زنده می کنند به اذن خداست، اگر امام هشتم حیوانی را به وجود می آورم به اذن خداست، اگر اذن خدا و اراده خدا از اونا گرفته بشه، خدا به اونها اجازه کاری را ندهد، اینا نمیتونن کاری بکنن. اما ما اعتقادمون از نظر قرآن مجید اینه که خدا به اولیاء خودش قدرت بعضی از کارها را میدهد. ببینین این مسئله که دیروز اینجا من عنوان کردم، و البته خیلی مسئله حساسی این مسئله و توجه به این مطلب بسیار مهمه. ابو حنیفه که میاد خدمت امام پنجم و میشینن با هم نهار میخورن، حضرت میفرماد که اللهم هذا منک و من نبیک، خدایا این قضا از جانب تو و از جانب پیغمبر تو بود. ابو حنیفه براشفته میشه، ناراحت میشه و میگه اشرکت بالله، برای خدا شریک قائل شدی؟ خدا روزی دهنده است؟ چه حرفیه میزنی؟ امام که نمیخوان با حرف خودشون جواب او رو بدن، امام با قرآن جواب او را میدهن که او دیگه نتونه حرف بزنه. امام فرمودند مگر قرآن نخونده ای؟ که قرآن مجید میفرماد ولو انهم ردوا ما آتاهم الله و رسوله، اگر چنون که این مردم راضی می شدن به اون که خدا و رسول خدا برای اونها روزی فرستاده است و می گفتن ما توجهمون به خداست، براشون بهتر بود. در سوره توبه آیه 60 59 60 مربوط به این قضیه است. وقتی امام این مطلب رو براش گفتن خیلی جا خورد، گفت والله مثل این که من تا کنون این آیه را نشنیده بودم. راستم میگه از ذهن دوره، اما ندانستن ما دلیل بر این که این مطلب وجود ندارد نیست. ما خیلی نادانی داریم، پس ما نمیخوایم این طرف و اون طرف بی خود بزنیم، دست و پای بی خود بزنیم. ما از روز اول تا حالا اون چه عرض کردیم از قرآن مجید بوده است و با قرآن ثابت کردیم که پیغمبران می توانن خالق باشن. صریح قرآن مجیده و اذ تخلق من الطین که هیئت طیر فتکون طیرا باذن الله. حضرت عیسی ابن مریم می آفریند پرنده را، اما باذن الله. پس او هم جزء آفرینندگان است، اما نه بالاستقلال. اگر اراده خدا را حذف کنیم از حضرت عیسی، حضرت عیسی مثل سایر مردمه، حضرت عیسی منهای اذن و اراده خدا مساوی است با یک انسان معمولی، اما حضرت عیسی به اضافه اراده و مشیت خدا می شود یک انسان فوق العاده ای که کاری می کند که در قدرت هیچ کس نیست. هیچ کس. حضرت موسی همینطور، انبیا همشون همینطور، پیغمبر اسلام همینطور، ائمه اطهار هم همینطور. ولذا قرآن می فرماند انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا، ولی شما خداست و با اجازه خدا ولی شما پیغمبر است و با اجازه خدا ولی شما ائمه اطهارم. اولی الامر از نظر ما کیان؟ ما با مطالبی که بعداً اثبات می کنیم معتقدیم اولی الامری که خدا می فرماید اینا ولی شما هستند و باید از اونا اطاعت کنید، ائمه اطهار علیهم صلوات الله هن. چرا؟ برای اینکه اینا یه امتیازاتی دارن که این امتیازات دیگران ندارن، مثل علمشون، معصوم بودنشون از گناه، قدرت فوق العاده‌ای که داشتن که اینها را از نظر قرآن در روایات اهل سنت در آینده در روزهای آینده یکی یکی اثبات می‌کنند دونه بدون. اما اعتقاد ما خلاصه اینه، ما می‌گوییم پیغمبر و ائمه اینا انسان هایی هستند
که کار خدایی میکنن لکن به اذن خدا، خدا نیستند، بنده خدا هستند، اما خدا این بندگان و این عباد خودش را امتیازی بهشون داده که با اون امتیازات این کارا را انجام میده، چون میتوانند این کارا را انجام بدن. یه دونه کتابخانه که الان در همین مسجد وجود دارن، این کتابخانه 10 جور کار داره. من که میباید اداره کننده این کتابخانه باشم، من میدانم هر کاری از کارهای این کتابخانه را چی میتونه انجام بده. اونی که میتواند فقط کتابه رو نظیف کنه، اون کتابه رو باید نظیف کنه. اونی که میتواند مهر بزند به این کتابه ها و اسم کتابه رو یادداشت کنه، همون کار رو بهش میگن. اونی که میتواند موضوع کتاب رو معین کند، بهش میگن موضوع کتاب رو معین. اونی که میتواند از کامپیوتر اطلاعات کتابخانه استفاده کند و باش کار بکنه، بهش میگم این کار بکن. امکان نداره من انسان معمولی هر کس که میرسه بگم آقا برو سر کار این کامپیوتر این کتابخانه و کار کن باش، این اطلاع ازش بدی. اونی که مخصوص پاک کردن کتاب است، اون نمیتواند از کامپیوتر بهره برداری کنه. منم عاقلانه نیست کار را به اون مراجعه کنم. باید قبلا یک نفر دوره دیده باشد، درس کامپیوتر خونده باشه، خصوصیات برای او کاملا روشن و معین باشد، اون امتیازاتی که داشت، اون وقت من بهش میگم از این کامپیوترم استفاده کن. خدا کارش هم که علیه السلام، خدا تمام کارهای این جهان را تک به تنها میتونه انجام بده. اگر دجاری در این عالم نباشد، خدا کارش انجام میده. اما یه افرادی هستند، تربیت شده هستند، مهیا هستند، مواد خاصی در وجود اونها هست که میشه بهشون کار محول کرد. بهشون میگن این کارو بکنید برای اینکه اینا امتیاز پیدا کنن در میان جامعه، که اینا رابط باشن بین خدا و جامعه. قرآن میفرماد وابتغوا الیه الوسیله، یعنی به وسیله افراد از خدا چیز بخواهید، پیغمبر را واسطه قرار بدید، امام را واسطه قرار بدید. اینا وسیله هستند. به حال اون که مستقیمنم اگر چیزی را از خدا خواستی، خدا میدهد، هیچ اشکالی هم نداره. هیچ کس هم نمیگه چیزی را مستقیم از خدا نخواه. ما بالا منبرها که مردم رو دعوت میکنیم چی میگیم به شما ماه مبارک رمضان و شبهای احیا و وقتهای دیگه؟ میگیم از کی بخواهید حاجاتتون را؟ از خدا، اما به وسیله پیغمبر اکرم در درجه اول و بالاتر از همه. در درجه دوم از ائمه اطهار علیهم صلوات الله و مادر بزرگوارشون حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. و لذا ما میگیم کارها تفویض به اینها شده. این تفویض یعنی چه؟ به اندازه 2-3 دقیقه اجازه بدید، حالا که خسته نیستید، من این تفویض را برای شما معنا کنم. فلاسفه و متکلمین ما سه جور تفویض قائلن. ما یه جورش میگیم صحیحه، دوتاش میگیم باطل. بعضی میگوین خداوند عالم تمام کارها را در اختیار ما قرار داده است و هیچ کاری به هیچ جای نداره. این رو ما قبول نداریم، این باطله. یعنی بعضی ها هستن میگوین ما آفریننده ای، ما شب رو روز میاریم، ما نمیدونم چه میکنیم، ما چه میکنیم، همه کار دست ما. خدا عالم خلق کرد علیاذ بالله، نشست کنار، بقیه کار رو ما میکنیم. ما اینه قبول نداریم. ما میگیم قرآن سر تا سر آیاتش مخالف این حرفه، برای اینکه قرآن میفرماد افرعیتم الماء الذی تشربون، افرعیتم ما تحرسون. به هم سال داره این آیا نمیشه خدا کاری نباشه در این جهان؟ این غلطه. یک. یه تفویض دیگه هست که یهودی ها میگن. یهودی ها میگوین خدا جهان را آفرید اما دست پاش دیگه بسته شو، کار دیگه نمیتونه بکنه. ولذا قرآن میفرماد و قالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. این یهودی هایی که میگوین دست خدا بسته است دیگه کاری نمیتونه بکنه، غلت ايديهم، دست خداشون بسته است نمیتونن کاری بکنن. يداه مبسوطتان، دست خدا برای هر کاری باز. پس حرف یهودم که میگن خدا دستش بسته است نمیتونه کاری بکنه، این غلطه. نوع سوم تفویض اینه که ما به اون معتقدیم، از نظر قرآن هم ثابت میکنیم، ثابت هم کردیم یه اقداریش هم بعد هم ثابت میکنیم. ما میگیم خداوند متعال همه کارهای جهان در اختیارشه، اما گاهی از اوقات، اونم نه هر کاری، گاهی از اوقات خودش اجازه میدهد یک بشری که دارای قابلیت و دارای استعداد و دارای یک امتیازاتی است او بلند شه و یک کاری رو انجام بدهد. حضرت موسی بن عمران میبیند بنی اسرائیل تشنه ان، ممکنه از نبودن آب بمیرن و متفرق بشنن، یک اختلاف شدیدی هم بین اینا هست، اینا 12 طائفن با هم کنار نمیان، آب میخوان. حالا خدا میتواند آب برای اونها ایجاد کند، قرآن براتون میخونه، اما خدا به او میگوید، به موسی میگه، موسی تا مادام که خدا نگه هیچ کاری نمیتونه بکنه، هیچ. اما خدا به موسی میگوید فضرب به عصاک الحجر، بزن این عصات به این سنگ، فانفجرت من حسنتا عشر عینا قد علم کل اناس مشربهم. تا چوب زد به این سنگ، 12 چشمه از این سنگ بیرون آمد، هر طائفه ای دنبال یک از این چشمه ها رفتن، از اون چشمه سیراب شد. اما تا خدا نگفته بود موسی هیچ کار نمیتونست بکن. این تفویضی که ما میگیم، ما به این قائلیم، ما میگیم حضرت موسی نمیتوانست چوب را اژدها کند، اما خدا به او گفت فلق به عصاک، بیندازی عصا را، فاذا هی ثعبان مبین، عصاری که انداخت شد یک اشتهای عظیم. اما این کار به اذن الله بود. حضرت عیسی نمیتواند پرنده بسازد و زندش کنه، نمیتواند آدم ابرس رو شفا بدهد، نمیتواند آدم کور را شفا بدهد. خدا به او میگوید دستتو بکش، به صورت این مرد این کور بینا میشود. کرد و شد و شد. ما که کور نیستیم، ما در تاریخ زندگی خودمون دیدیم نه یک مورد، نه ده مورد، نه صد مورد که امیر المؤمنین روحی له الفدا اللهم صل علی محمد و آل محمد، امام حسین، حضرت رضا سلام الله علیه کور را شفا داده اند. دیگه اشتباه نده، کور را شفا داده اند. اما خودشون نه، به اذن الله، با اراده خود. الان در اصفهان یک خانومی هستن، آدرسش هم دقیق براتون عرض میکنم، طوری نیست، اجازه این مطلب رو دارم بگم. این آقایان شیرین که دم میدان امام مغازه جست فروشی دارند، یه دختر داشتن نابینا شده بود، همه جا او را بردن، در کشورهای خارجی بردن، گفتن به هیچ عنوان قابل خوب شدن نیست. از همه جا که مایوس شدن گفتن میخوایم بریم ایران، اون وقت راه عراق باز بود. اومدن عراق، شب 27 ماه رجب رفتن در کنار ذریح مقدس مولا امیر المؤمنین روحی له الفدا اللهم صل علی محمد، متوسل به امیر المؤمنین شدن. خانم دختری که چندین سال کور بود، آنن پا ذریح امیر المؤمنین چشمش باز شد، که هنوز الحمدلله رب العالمین باز است. و شبهای 27 ماه رجب اینا جشن میگیرن اینجا. بریم بپرس دیگه، آدم بازم میتونه آفتابو ببینه و بگه خورشید نی؟ خیلی نادانی میخواد. داستان دیگر، مردی بود که شاید اکثر افراد این محل او رو میشناسن، خودم، آقای اخدی، دیگران، همه اطلاع دقیق از این کار داریم. مردی بود کارش خشت مالی بود و آب حوض میکشید، باغچه خانه ها رو میبرد، این عمله بود به اصطلاح. این آقا کور شد، 7 با چشم نابینا در این حمام شیخ نشست، جدایی میکرد. 7 اکثرا میشنیدن. من یه رو تو روزنامه دیدم، عکسش افتاده و در نوشتن که چشمش حضرت رضا شفا بده. رفتیم به آقای اخوی دیدنش، گفتیم فلانی چطور شد؟ گفت من با زن و بچه‌م رفتم مشهد، زن و بچه‌م رفتن خونه بگیرن، من گفتم من که کورم نمیبینم جایی را، منم ببرین تو حرم، بری شما خونه تهیه کنی بیان منو بردیم. گفتم فکر من گفتم منو برسون پازری، من رسون من پازریه امام رضا. پنجره رو گرفته، گفتم یا امام رضا، به مادر زهرا، از اینجا نمیرم بیرون تا چشمای منو به من بیرون. یه دفعه دیدم تمام دنیا پیش چشمم روشن شد. زن و بچه اومدن دیدمشون، شناختمشون، اینا تعجب کرده بودن چطور شد که اینطور شد. بالاخره چشما بینا شد. چه شد؟ چه شد که هست هنوز
قابل انکاری.
یه آقایی که همین الان در این مجلسن تقریبا حدود یک ربع ساعت 10 دقیقه قبل از 12 اومدن، قبل از اینکه اینجا اذان بگن اومدن پانچ کتاب خون الان هم هستن توی مجلس. گفتن من کارمند دانشگاهم، چند سال قبل مریضی پیدا کردم که حدود کار فلج خلاصه روز ششم فروردین باید برم دانشگاه، روز اولی بود که باید برم، نمیتونستم برم. خیلی هم ناراحت بودم. رفقا دوستان همه میدونستن من یه همچه حالتی فلج اینطوری پیدا کردم. میباید من به هر جوری از بلندشم برم دانشگاه، اما بلند شدن رفتم مشهد. رفتم پازدریه امام هشتم و شفای خودم را از آقا خواستم. برگشتم تمام رفقای من در دانشگاه تعجب کردن من چطور خوب شدم، با حالی که دکترها من جواب داده بودن، گفته بودن خوب نمیشی دیگه. اینا شواهد زنده. حالا من اینا رو دارم میگم، خود شما مردم چقدرش سراغ دارین اونو بگی. هر کدام از شما بالاخره همچین مسائل اینطوری درتونن. معجزات و کرامات اهل بیت برای ما معلومه. برید در تاریخ جریان چیز رو مطالعه کنید، خراسان را و حوادثی که در نزدیک ذریع حضرت علی ابن موسی رضا اتفاق افتاد، اینا رو یادداشت کرد. اشخاصش مشخصن. بنده و آقای اخدیمون یه مطلبی دیدیم که الان افراد زیادی در این مجلسن که میدونن من چی میگم. یکی از اقوام این بچه‌ای که من دارم میگم این آقایی هن که اینجا پایین بلنگونش هستن، کلاه پوستی سرشونه. این آقا یکی از اقوام اون بچه هن که حالا من میگم. یه بچه کوچکی بود در محله درب امام، همبازی اخدی ما بود و در همون حدود همون سن ها. این بچه پاش به اصطلاح خیلی عوض میخوام چنبری بود، یعنی روی پارا رو زمین میذاشت، درسته؟ هیدر کف پا بالا بود، روی پا رو زمین اینطوری پاشا میذاشته میره، درسته؟ این آقا یک روز با اخدیمون و دو سه تا بچه دیگه بازی میکردن تو دربه ما. یکی از این بچه هایی که بازی میکرده به این بچه میگه برو تو که پاس چنبریه. بچه دلش میشکنه، جریش میگیره، میره تو امامزاده دربه ما، تو امامزاده شروع میکنه گریه کردن. آقای اخدی ما ناظر جریان بود، دختر گریه میکنه و یه مقدار شمعایی که اونجا روشن کرده بودن برمیداری میماله به پاش. از اونجا از امامزاده که میاد بیرون کف پا رو زمین بود و روی پا سر جای خوده. قشن میسی آدم معمولی را میده، ظاهرن در 18 سالش هم شد و بعد از دنیا رفت. اینا آقا مسائلیست که آدم داره میبینه. و لذا ما در زیارت رجبیه میخانیم و بکم یجبر المحیض و بکم یشف المریض و بکم یزداد الارحام و ما تقی. به به، یعنی ای خاندان عصمت و طهارت، ای پیامبر عزیز، ای یگان بشر عالم، ای محمد ابن عبدالله.
صلی الله علیه و آله و سلم
و ای مولای عظیم علی ابن ابی طالب و ای امام مجتبی
الله صلی الله علیه و آله
تا برسد به وجود مقدس و نازنین قطب عالم امکان و وجود و مایه هستی و ایجاد و اون کسی که جهان به جمع خاطر او برپاست و خدا جهان را به خاطر او میخواهد باقی باشد، یعنی حضرت حجت ابن الحسن المهدی. ارواح العالمین له الفدا، ای اولیاء عزیز اسلام، ای پیامبر و ای ائمه گرام، بکم یجبر المحی، استخونهای شکسته به واسطه شما دو مرتبه درست میشه، مریض ها به وسیله شما شفا پیدا میکنن، اما با اراده حق. اگه میبینید یه مریض میره تا ذریح امام رضا و خوب نمیشه، اونجاست که خدا اجازه نمیده روی مسائلی که میدونه ما نمیدونه. و بکم یشفل مریض، و لذا ما اینا رو باید واسطه قرار بدیم، یعنی بگیم آقا امام زمان شما واسطه شید در نزد خدا که خدا این مشکل ما رو حل کند که به آبروی شما این کار اصلاح میشه. و ما یزداد الارحام تزداد الارحام و ما تغییر، اگر یک رحم نطفه را نگه میداره و بچه به وجود میاد، و اگر یک رحمی رد میکند نطفه را و بچه به وجود نمی آید، او هم برای شماست. یعنی خدا به شما اجازه می دهد که شما این در رحمت رو باز کنید. و بکم یختم الله و بکم ینزل الغیث، برای خاطر وجود شما از آسمان باران میبارد و خدا به شما اجر مینهد و ارزش میدهد و این کارها در عالم انجام میشه. و لذا میبینید پیغمبر اسلام میرن استسقا، نماز باران، برای خاطر وجود ناظرین پیغمبر باران میبارد. اللهم صل علی محمد. امام هشتم دعا میکنن همینجور به همچنین سایر ائمه، خدا به خاطر اونا این کار رو میکن. چه اشکالی داره؟ یه جوان بنده خدایی شنیدید این داستان رو، حالا من از باب نمونه براتون عرض میکنم، از گوش و کنار میخوام براتون نمونه بیارم که مسئله براتون جا بیفته. جوان بنده خدایی مرتبه دعا میکرد خدا یه روزی حلال بر ما برسون. جاشم جای عبادتشم تو مسجد بود، تو مسجد عبادت میکرد. تا یک روز یک گاوی از یه جای فرار کرده بود، سرک رو داشت من تو مسجد. این جوانم پیش خودش گفت اون روز حلال که ما از خدا میخواستیم همینه. گاو برداشت برد کشت و پوستش کند و گفت یه مقدارش میخوریم و یه مقدارش هم میفروشیم و زندگیمون اداره میکنیم. همطور که داشت پوست میکند گاو را، یه بابای اومده گفت آقا گاو منو کشتی چیکار؟ گفت والا من چند وقته در این مسجد دارم عبادت میکنم، از خدا روزی حلال خواستم و این گاو رسید و منم کشتم اون را. گفت حالا یعنی این روزی حلاله؟ گفت والا من اینطور فکر. گفت یالا بریم پیش داوود پیغمبر
زمان حضرت داوود.
اومدن پیش داوود برای قضاوت.
خب حضرت داوود بحث به زاید چی میفرما؟ ظاهر کار میگن خب گاو مال این باباست، بده دستش بره، تو بی خود گاو مردم رو کشت.
در همون وقت جبرئیل نازل شد،
گفت آقا حکم نکن، صبر کن،
به هر دوشون بگو برن فردا بیان.
حضرت داوود فرمود که من الان حکم نمی کنم، برید فردا بیان تو حکم.
جبرئیل به حضرت داوود گفت خداوند می فرماید حق با این جوونه،
این درست میگه،
لکن اگه بخوایی بفهمی درست میگه، فردا وقتی اینا میان برش میداری این جوان را، میری بالا سر قبر باباش، اونجا دعا میکنی و مرده رو زنده میکنی، مرده حرفا را برای تو میزنن و مسئله حل میشه.
فردا شد، این دو نفر اومدن، حضرت داوود فرمود به این جوان که قبر بابات کجاست؟
اون بابا یه پیش دستی کرد،
گفت قبر بابا شما برم، که یه وقت نکنه حالا این جوان دروغ بگه،
گفت قبر بابا شما برم،
فرمودن خب برتون. اومدن سه نفری برای سر قبر این شخص.
خب خلق الله که دیدن حضرت داوود داره میرو قضاوت هم میخواد بکنه، مسئله مهمه، اونا اومدن، یه جمعیتی هم جمع شدن.
حضرت داوود ایستاد بالای سر قبر، شروع کرد دعا خوند، با خدا مناجات کرد، خدایا با اذن و اراده تو این مرده زنده بشه. خاک ها عقب رفت، یه شخصی بلند شد از تو قبر، سلام کرد به حضرت داوود. حضرت داوود فرمود جریان رو بگو.
گفت آقا من یه مردی بودم، مالی داشتم، ثروتی داشتم، زندگی مفصلی داشتم، یه دونه غلامم داشتم، غلامم همین مردیه که اینجا، در آخره زندگیم یه بچه پیدا کردم، بچه من این جوانه که زاهد و عابده، این بچه کوچک بود که من از دنیا رفت، غلام آمد تمام اموال منو ضبط کرد و هیچی به بچه من نداد، هم خودش مال منه چون غلام من بوده، هم تمام اموالی که داره مال منه، و از جمله اون گاوی هم که درو کشته شده اونم مال خود این بچه، این میبرد به ارث به این بچه رسیده باشه. این حرف رو زد حضرت داوود، شو کردن به اون مرد، گفتن درست میگه؟
گفت بله بله درست میگه، من حرف میتونم راست میگه. فرمودن الان عذرخواهی کن از این جوان،
از جوان عذرخواهی کرد و گفت منم غلام این جوان هستم، ملکشم در اختیارش باید باشم. با همدیگه رفتن نزاع خاتمه پیدا کرد. داوود پیغمبر است، او نمیتواند مستقلا مرد زنده کند، اما با اذن و اراده خدا مرد را زنده میکند. امام رضای ما بالاتر از حضرت داوودن، عقیده ما اینه که پیغمبر ما و ائمه ما از تمام انبیاء گذشته برتر و بالاترند. اون علی ابن ابی طالب که قدرت دارد، اللهم صل علی محمد، قدرت دارد خورشید را با اذن خدا برگرداند، می تواند طرح افلاک دیگر بیندازد با اذن و اراده خدا. اینا می تواند این کار رو کن. اما از این اما به بعد صحنه مطلب من عوض می شه. اما خدایی که اجازه میدهد چرا این اجازه را به همه نمیدهد؟ چه چرا به پیغمبر این اجازه را میدهد، به ائمه اطهار این اجازه را میدهد، به بعضی از اولیاء خودش یک کار جزئی را اجازه میدهد اما به همه اجازه نمیدهد؟ چرا؟ پایین تر از ائمه یک کسانی داریم که اینا یک کارایی میکنن با اذن و اراده خدا، اونم هم شنیده ایم و هم دیده ایم، هم شنیده ایم و هم دیده. مرحوم ملا حسن علی آشق حسن علی اصفهانی رضوان الله تعالی علیه که در این قرن اخیر ما میزیسته است و قبر مقدسش مقابل ذریح مولا علی ابن موسر رضا، مقابل حرم مولا علی ابن موسر رضا است در این صحن اسمال طلایی. عجیب انسانی. بعضی کسانی که کارهای عجیب ازش دیدن الان هست. تیل عرض داشته است، یعنی برای اون مسئله نبوده که الان مشهد باشد یک ساعت بعد اصفهان. مهم نیست. الان هم اصلا کسانی که این کارها رو میتونن میکنن. اما همش به اذن الله. در یه درجه پایین البته، نه در حد ائمه. اما از کجا به اینجا میرسن؟ چطور میشه که اینجور میشن؟ چه امتیازاتی ندارن که اینطور میشن؟ چند تا امتیاز دارن؟ یک که از همه مهمتر اینه که مطیع فرمان خدا باشن. یعنی اگر کسی توانست گناه نکند و امر الهی را انجام بدهد، چه با سواد باشد چه بی سواد باشد، زن باشد مرد باشد، امام باشد غیر امام باشد، هر کسی را به اندازه خودش خدا درهای رحمت رو به سوی او باز میکنه و به اون میدهد چیزی را که به دیگران نمیدهد. در حدیث قدسی است. حدیث قدسی یعنی تالیتر به قرآن. خدا یه مطالبی رو برای پیغمبر گفته، یه مقدارش به صورت قرآن است که باید برای تمام مردم گفته شود، یه مقدارش هم به اسم حدیث قدسی است. در حدیث قدسی از پیغمبر نقل شده که شیعه و سنی نقل می کنند، خدا می فرماید عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی او مثلی. حالا احتمالاتی که در این عبارت هست من کاری ندارم، من با زبان عامیانه خودم میخوام این معنا رو براتون بگم. یعنی خدا میفرماد ای بنده من مرا اطاعت کن، از گناه بگذر تا کارهایی که خودم انجام میدم و میتونم انجام بدم به تو هم اجازش بدم انجام بدی. یعنی اگر چون که خدای متعال شفا دهنده مریض است و این قدرت مال خداست، یک آقایی که از گناه پرهیز می کند و معصیت نمی کند و یک پارچه اطاعت پروردگار است، ازش میاد که بگه خدایا این مریض رو شفا بده، خدا هم شفا میده. میشه واسطه، میشه وسیله. خدا انشاءالله همه علما و بزرگان دین را رحمتشون کنه. ما نمونه های عجیب از اینجور آدم ها داشتیم. یکشونو خودم یادم میاد، خودم یادم، برای شخص خودم اتفاق افتاده. آقایی بودن در اصفهان، اکثر آقایان موجود در مجلس شاید ایشون رو میشناسن، مرحوم آقای حاج سید مهدی بدری رضوان الله علیه. ایشون از علما بودن، منبری بودن، واعظ بودن، افتخارشون این بود که روزه خانم. پدر پدر جناب آقای دکتر بدری عیده الله تعالی که آثار اون انفاس قدسیه اون جه در این فرزند شایسته آقای دکتر بدری عیده الله تعالی آثارش هست. مرحوم آقای حسد مهدی بدری کارشون اینجوری بود، همطور که تو کوچه میرفتن میدونستن زن و مرد که ایشون مثلا امرو میان تو این کوچه میخوان برن روزه هفتگی دارن، زنها بچه های مریضشون رو میآوردن سر راه ایشان، ایشون یه دعا میخوندن دستشون رو میکشتن رو سر بچه، بچه خوب میشون. از اون جمله بنده حسبه گرفته بودن، مدتی مریض بود، آخرین راه علاج برای من این شد. مرحوم پدر من منو برداشتن بردن خدمت ایشون، ایشون یه دونه قند گذاشتن لب دهانشون، انداختن توی استکان، آب ریختن روش، من خوردم و دیگر دکتر نرفتم. و مرض حسبه‌ای که مدت ها مبتلا بودم به کل از بدن من بیرون رفت. اینا در اثر تقوا، در اثر اطاعت از خدا به اینجا میرسن. جوانان عزیز مجلس، برادران گرامی و عزیز، مطیع خدا باشید تا به همه جا برسید. گناه کسی را به جایی نمیرسن، گناه پرده است روی حقایق میفته که انسان به حقیقت ها نرسد. گناه سختی است بین انسان و بین پیروزی ها. علت مریضی های مردم، گرفتاری های مردم، درد سرهای مردم، نکبت هایی که در زندگیشون هست، گناه و معصیت و مخالفت و نافرمانی با خداست. شما نگید پس چرا کافر چیزیشون نیست، شما نمیدونی چیزیشون هست یا نیست. برو تو زندگیشون ببین چشونه، ببین چه رنگی به سر میبرن. این پوز و قیافه بیرون هم میبینی، این که زندگی نیست. آدم بی نماز زندگیش گرفتار نکبت است. خانه ای که درش ویدیو هست و فیلم های متزن به صاحب این منبر و به این روز عزیز، از اعتقاد واقعی خودم برم میگم، اون خانه جای نزول فرشتگان الهی نیست. خانه ای که ساز آواز درش هست، فرشتگان الهی اونجا نمی آیند. دین چو بیرون رود فرشته در آید، شما با وجود شیطان تو خونتون میخوان خدا رحمتش رو اونجا بفرسته، نمیشه هم چیزی نمیشه.
لا اله الا الله. بعضی ها هستن ممکنه پیدا بشن بگن آقا فلانی تغییره بیچاره است، اینه دستش یه جای بند کنه، این مریضه میخواد بره مثلا معالجه کنه، اینه یه کاری براش بکنه. میگن نه نمیشه. چرا نمیشه؟ میگن خطش با خط ما نمیخونه. میگن یا نمیگن؟ بله.
خب بابا ما باید یک کاری بکنیم که خطمون با خط خدا بخونه تا رحمت های الهی بر ما نازل بشه. ما چطور توقع داریم با یک دهان پر از گناه خداوند رحمت در زندگی ما بیاره؟ ما چطور انتظار داریم با یک چشمی پر از گناه خدا رحمت در خانه ما بیاره؟ گناه مریضی میاره، ناراحتی میاره، میگه آقا ما نمیدونیم چی تو شدش که اینقدر گرفتاریم، هفت نفریم تو خونه، هر کدومون یه جوری مریضیم که نمیتونیم روزه بگیریم. اما من که بشرم، خدا چه خوصد جای خودش، من که بشرم میدونم تو خونشون چه خبره که باید همشون این طور باشن که نتونن روزه بگیرن. خانه ای که شب از اول شب تا صبح پاسور بازی توش میشه، وقت فرشتگان رحمت الهی بیان سلامتی بیارن، شما خود نمیذارین اینجا خدا یه کسی نافرمانیتونو بکنه، این چی کارش میکنه؟ بچه تون که حرف شما رو نمیشنوه شما چه رنگی باش رفتار میکنی؟ و اون بچه تون که خوبه و حرفتون رو میشنوه چه رنگی باش رفتار میکنی؟ این مشخصه که دیگه. بابا عزیز من، گناه سد است، گناه مانع زندگیست. شما بزرگترین کاری که میتونید بکنید اینه که این گناه رو ریشش از خونه بکنید تا کارتون اصلاح بشه. اولیاء خدا مطیع خدا بودن که توانستن مرده زنده کنن. شما مطیع خدا باشید تا خدا بهتون اجازه بده مرده زنده کن. حالا انشاءالله در روزهای آینده دنباله این مطلب رو براتون میگم. یکی از کسانی که من عرضم رو دلم میخواد زودتر تمام کنم، دلم میخواد که یه دو تا آیه قرآن انشاءالله بشنوید روحتون تازه بشه، و من یه مطلبی عرض میکنم و عرضم انشاءالله خاتمه میدم. قرآن میخواد بفرماد اونی که اطاعت از خدا و رسول بکند پیروز است. آیاتش یه رو دیگه براتون میخونه. اونایی هم که اطاعت از خدا و رسول نمی کنن، اطاعت از شیطان و از گمراهان می کنن، اونا هم در دنیا گرفتارن هم در آخرت. قرآن در سوره احزاب آیه 66 و 67 که حالا براتون می خونن، قرآن می فرماد جهنمی ها می گوین ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا سبیلا ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا. در روز قیامت این جهنمی‌ها فریاد میزنن خدایا ما رفتیم دنبال رفقای بد، دنبال بزرگانمون که بد بودن، اینا ما رو گمراهمون کردن، خدا را لعنتشون کن و عذابشون رو دو برابر کن. خدا می فرماد هم عذاب شما دو برابره هم عذاب اونا. هر چرا؟ برای اینکه اونا گمراه بودن شما رو هم گمراه کرده. شما هم گناه کردید هم پیروی از اونا کردید. چرا پیروی کردید؟ چرا؟ مگه اگه بهتون گفتن بیا بریم با هم دبی جنس میاریم میفروشیم چنان استفاده دارن و بردن شما را اونجا گولتون زدن، یه دونه ویدیو خریدی با چند تا نوار سکس و امثال اون آوردید اینجا، بعد این چیز را براتون خریدن، ویدیو را زن و بچه گریه و زاری کردن، گفتن این دیگه میذاریم بفروشیم. شما خوشحال شدی که خب حالا یه ویدیو داریم و یه چند تا نوارم داریم، بقیه چی دارم که فروختیم خرجمون در اومه الحمدلله. وقت میدونی چه اشتباه کردی؟ ما دیرو گفتیم روزی کی باید برسونه؟ خدا و پیغمبر، صریح قرآن. ما نمیخواستم از خودمون بگیم، خدا میگه روزی رو من و پیغمبر میرسون. چرا رفتی از راه اون رفقا پول پیدا کنی؟ چرا همسایه رو شب مارمزون دعوت کردی بیان ویدیو ببینن تو خونتون؟ چرا ناموس مردم آوردی تو خونتون؟ اونم وضعش عوض بشه و برگرده با دیدن یه فیلم ویدیویی؟ و دیگه زن شوهرش نباشد و ناموسش به کل از دستش بره. والله دلم نمیخواد این حرفا رو بزنم، اما اینا مسائلی که تو این اجتماع مردم بیدار بشین. تو هر خونه نرید، اگه اقوامتونن قطع رحم کنید باشون. طوری نیست، سله رحم در صورتی است که فاسد نشوید شما و زن و بچه‌تون. اگه دیدید زن و بچه‌تون خودتون فاسد میشه، به حرامه برید دنبال این رحم. رفتید در یک جایی به پاشهتون گولتون نزنید بیشوندتون، یه آقای جوانی که ما باش یه سلام علیکی داشت، راستی مقدس متدین بود، جدی مقدس متدین، با ما رفت آمدش تو کتاب من. خب ازدواج نکرده بود، بعد ازدواج کرد و یه چند وقت بعد من دیدم یه قدری انگار قیافه دارد عوض میشه. گفتم فلان انگار تغییر وضع دادی. آخه چیکار کنه دادم، بالاخره حرفی زن نرم بعد چه باید چنی. گفتم خب هی مرتب بازم میمن تا پری روز اومد تو این کتاب من. گفتم فلانی انگار کم کم ریشا ساب رفته همه. گفت خب آجا میدونی یا خیلی زمان نق میزنند و صورت هم میخارد اینا. گفتم چطور شد وقتی ریش داشتی شما صورتت نمیخارید حالا ناغافل تازه؟ گفت خلاص آجا زن آبا خیلی جورایی است که ما با یه جای ارتباط پیدا کرده، ما ازدواج کردیم که اینا این طوری هست. دیشب هم ما رفتیم منزل یکی از این اقوام خانوممونو، یه ویدیو هم داشتن، یه نواری ویدیو هم گذاشتن، از آقا ما هم دروغ دون نگو نشستیم پاش. به امیر المؤمنین آدم نماز شب خونه که سابقا نماز شب میخوند، از آقا ما هم دروغ دون نگو نشستیم پاشو. اما خدا میدونه چه افتضاحی، خیلی فیلمش بد. ما هم حقیقتش ناراحت شدیم که چرا زن و بچه‌مونو بردیم اونجا. گفتم نمیشد بلند چین بریم؟ گفته بعدشون میمن. گفتم خدا بعدش بیا طوری نیم، اما این آشقاله اگه بعدشون بیا طوریه. بترسید از این امتحانها. رفت آقایون به قرآن، والله از روی دل سوزی میگم، میدونم توی اجتماع چه خبره. من یه فردیم حتی اول در روز با هزار نفر من رفت آمد و سر کار دارم. درد اجتماع رو ما میدونیم، والله از روی موعظه و نصیحت دارم میگم، تو رو به خدا رفت آمدتون رو کنترل کنی، زن و بچه نه هر جایی نبری. حالا عمو خانومتونه، برادر خانومتونه، پدر خواهر کی میخواد باشه، هر کسی رو تو خونتون ران ندید، با هر کس مسافرت نکنین. خدا میدونه چند روز قبل یه نفر قبل از مهانوزون رو تو کتاب خونه میگه راجع من با دو سه تا از رفقا رفتیم مسافرت، حالا جاش معین نمی کنن، ممکنه رفقاش بشنستن. خوابیدم شب تو اتاق میبینم خانومم پردومم نیست، بعد میفهمم تو اتاق رفقاست. حالا دیگه جلو کارا نمیتونم بگیرم، چیکار کنم؟ یا باید خودکشی کنم یا باید او رو بکشم. این حوادث این اجتماع است، این اجتماعی که ما توشیم. با این گناه ها، با این معصیت ها به جایی نمیرسیم. جوانان عزیز، برادران عزیزم، شما این که قلبتون نورانیست الحمدلله تعالی، با نماز و عبادت خودتون از بین ندارید، رو کنید به سوی خدا تا خدا در تمام مراحل بهتون رو بکن. هر کس اطاعت کند از خدا و رسول پیروز است. هر آدم حسابی کلم آیه اولش هم این بود، جهنمی ها میگوین یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسولا، ای کاش ما از خدا و رسول اطاعت کرده بودیم و به این روز نمیرسیدیم.
حالا من یه نمونه از اطاعت خدا و رسول میخوام براتون بگم. این هم روزه منه، هم بحث منه. خیلی هم عذر میخوام اگه خسته شدید، من 4-5 دقیقه دیگه بیشتر معطلتون نمی کنم. امروز من باید تسلیت عرض کنم به مقام بالای تنها دختر رسول اکرم، اون کسی که جهان برای او آفریده شده است، یعنی فاطمه زهرا سلام الله علیها. به چه مناسبت تسلیت بگم؟ برای اینکه این ایام و شاید علا احتمال امروز روز وفات مادرشون خدیجه کبرا باشه. خدیجه کیست؟ خدیجه خانمی است که پیغمبر می‌فرماید کمل من الرجال کثیرون و من النساء اربع. در میان مردم یه عده زیادی به حد کمال رسیدن که خدا هر چه دلش بخواد بهشون بده، اما در میان زنها 4 زن، یکی زن فرعون، دوم مریم مادر عیسی، سوم خدیجه بنت خویلد همسر خودشون، چهارم فرمون پاره تنم دخترم زهرا. خدیجه خانمی است که به حد کمال رسیده. چرا؟ برای اینکه مطیع خدا و رسول است. یک روز برقت ابن نوفل آمد پیش خدیجه. برقت ابن نوفل یه مردی بود از متدینین به دین حضرت عیسی، آدم خوبی بود، دعا می نوشت، بعضی کارا می کرد. آمد پیش خدیجه. خدیجه خانم ثروتمندی بود، خیلی وضعش خوب بود. می آمدن دور و برش برای تجارت و این حرفا. ورقه به خدیجه گفت شما قصد ندارید ازدواج کنید؟ گفت چرا؟ اما کسی رو شایسته نمی بینم که همسر من باشه. گفت میخواید من یه پیشنهادی بهتون بکنم؟ گفت هیچ کاری ندارید. گفت یه قدر آب بیارید. یه قدر آب آوردن، دعا خون بهش، برقت ابن نوفل. بعد یه دعایی نوشت از کلماتی که در انجیل بود و انداخت در این ظرف. گفت شما امشب با این آب غسل میکنی، میخوابی، اون شوهر ایدئال شما و مورد آرزوی شما در خواب میاد، شما او را میبینی، بعد با او ازدواج. گفت غسل کرد، شب خواب رفت، خواب دید از منزل ابو طالب، یعنی پدر امیرالمومنین و عموی پیغمبر، خواب دید از این خانه یک جوانی آمد بیرون سوار یک اسبی است. اونقدر قیافه این جوان زیبا و خوشگل و خوشصورت است که حد نداره. ابروهای مشکی پیوسته، صورت نورانی، دماغ کشیده، لبهای جمع و جور، خیلی گیرا و بانمک. سواری اسب است، حالت یه نوری رو داره. آمد و آمد در دامن خدیجه قرار گرفت. خدیجه از خواب بیدار دیگه تا صبح خواب نره. چند تا شعر گفت که اینجا شعر هست، من دیگه فرصت نیست براتون بخونم، برای وقت دیگه. ورقت ابن نوفل صبح اومد در خونه خدیجه، گفت خدیجه چطور شد؟ دوست شعر داره که نهایت عشق حضرت خدیجه را میرساند به اون جوانی که از خانه ابو طالب اومده بیرون. ورقه گفت ابو طالب پسری که در حد شما باشد ندارد، اما یک کسی تو خونه ابو طالب زندگی میکنه، پسر برادر ابو طالب است، نام اون محمد است. اگر او را ببینی میشناسی؟ گفت بله.
گفت اجازه میدی من برم او رو بیارم؟
گفت بله.
هر چه زود دیگه در من تاب و توان فراغ اون جوان نیست. برقت ابن نوفل اومد خدمت ابو طالب، گفت آقا اگه صلاح میدونید برادرزادتون رو بربریم بریم منزل خدیجه بنت قبیله و با ایشون صحبت ازدواج کن. گفت خدیجه بنت خبیله معلوم نیست با پسر برادر من ازدواج کنه. گفت حالا میریم میپرسیم، ضرری نکردیم اگه گفت نه. خدیجه خانم هم منتظر که چرا دیر شد، الان میان الان میان الان میان. یک ساعت برای او چندین سال نمود میکنه. ناگهان در رو زدن، حضرت ابو طالب چند نفر از بزرگان قریش اینا اومدن خانه خدیجه. البته باید حرفشون رو بزنن، گفتن خدیجه این جوان بابا نداره ها، یتیم به دنیا آمده است، وقتی به دنیا آمده باباش نبوده. ما اینو گفته باشیم که ناراحت نشو. گفت طوری نیست. گفتن فقیره چیزی نداره. گفت اشکالی نداره، اما خیلی جوان امینی. گفت من همون رو میخوام. ازدواج واقع شد بین پیغمبر و خدیجه. اونقدر مطیع پیغمبر شد که امیرالمومنین میفرماد تنها خانه‌ای که سه نفر مسلمان درش بود خانه خدیجه بود. پیغمبر بودن و خدیجه بود و من اولین مسلمان از میان زنها نسبت به پیغمبر اسلام خدیجه. تمام مال و ثروتش را خدیجه برای اسلام داد، هر چه داشت. آخرشو میگم تا شاید مثل امروز بوده علی الظاهر نمیدونم. فاطمه زهرا را صدا زد، فرمود فاطمه جانم دختر عزیزم من دیگه دارم از میان شما میرم، امروز روز آخر عمر مادر توست. البته چند تا بچه پیدا کرده بودن پیغمبر از حضرت خدیجه، چون 24 سال پیغمبر با خدیجه زندگی می کردن. تنها این دختر گل سرسبد بود، پسرای پیغمبر که از دنیا رفته بودن تنها فاطمه مونده بود که عزیز پیغمبر و پاره تن پیغمبر. فرمود فاطمه جان من دارم از دنیا میرم مادر جان، میدونم برای تو که دختر کوچکم هستی خیلی سخت و ناگوار است مرگ من، اما مادر من یه تقاضا از تو دارم. من خجالت میکشم به بابات پیغمبر حرف بزنم، برو سلام من به بابات برسون و بگو یا رسول الله این همه ثروتی که داشتم در راه خدا برای پیش برد اسلام دادم، پول یک کفن حتی برای من نمونده است. من آرزوم اینه شما لباستون رو به من بدید، لباس شما کفن من باشه. پیغمبر وقتی این پیغام را از زهرا شنیدم، فاطمه زهرا میفرمان بابام شروع کردن گریه کردن، فرمودن مادرت خدیجه خیلی به من حق داره و پیغمبر تا دم رفتن از دنیا خدیجه را فراموش نکردن. خیلی عجیب است وفای پیغمبر به خدیجه. بهترین کفن را برای خدیجه فراهم کردن، یه قطع لباسشون هم علی الظاهر گذاشتن در جوف کفن خدیجه. به به چه سعادتی بالاتر از این. اما ما میخوام عرض کنیم یا رسول الله شما حاضر نشدید خدیجه بی کفن بمانند، ما نمیدونیم چه کردید عصر روز عاشورا ملغن فلا بلا غسل بلا کفنی.
دو شب بی غسل و کفن روی زمین کربلا، آخرش این بدن کفن پیدا نکرد، بمیرم با یک قطعه حسیر، بدن نازنین رو کفن کردن زین العابدین، بدن رو به خاک سپردن، آب روی خاک ریختن، با انگشتشون نوشتن این بدن حسینیست که او را بالا به تشن شهید. اللهم صل على محمد و آل محمد.
خیلی معذرت میخوام از این که چند دقیقه دیر شد، خسته تون کردم. امیدوارم خدا با حاجت روا شده از این مجلس همه تونو بیرون ببره.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اما يجيب المضطر اذا يكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء نسألك باسمك العظيم العظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك إلهي اغفر بآل محمد ذنوبنا واستر بهم عيوبنا اشف بهم مرضانا اكف بهم مهماتنا اللهم فك بهم أسرانا اللهم انصر إمام زماننا وعجل في فرجه وزوره